بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتی در ارتباط با انکار صورت گرفت که بخشیش به خود انکار، بخشیش به مصائبی که به نوعی انکار بیرونیه، یا اینکه انسان وقتی که با تفکر وجودی میخواد اینها رو در نظر بگیره مثل یک مصیبتی براش جدی میشه. مصیبتی رخ نداده برای انسان، انسان تصور میکنه که من مثلا توی مسیر جهاد سخت و طاقت فرسایی مثلا توی یک انفجار کشته بشم. اگر حرکت وجودی درستی داشته باشه چه بسا این عین همون یک مصیبت بیرونی واقعی برای انسان اون سختی و جراحت قلبی و روحی رو داشته باشه. در هر حال مصیبت یه بحثی است که برای انسان‌ها بسیار مهمه، به خصوص توی کشور ما در شرایط حاضر احساس مصیبت و احساس تلخکامی و احساس این که ما مصیبت زده هستیم از خود مصیبت خیلی بیشتره، خیلی بیشتره، و به دلایل مختلف روانشناسی و روانشناسی اجتماعی یه بحث جدیه. بنابراین موضوع اول بحث بنده اینه که اصولا مصیبت ما باید چگونه بهش نگاه کنیم، تصور صحیح و واقعی از مصیبت، به خصوص مصیبتی که در مسیر حرکت انسانه. حالا چه چیزی که خودآگاه و با توجه انسان به سمت یک عملی میره و دچار مشکلات و مصیبت‌هایی میشه، چه اون چیزایی که فکر میکنه که ناشی از اینه که مثلا تقدیرش این بود. حالا هر دوتای اینها میتونه یک نوعی مصیبت هایی باشه و سختی هایی که انسان داره. این سختی ها تصور انسان از اینا باید چیگونه باشه و تصوراتی که ما داریم چه نواقصی داره و چیگونه باید تغییرش بده. برای درک و به دست آوردن یک تصور درست از مشکلات و به خصوص مشکلاتی که تو مسیر انسان حاصل میشه، من چند نکته رو ذکر میکنم. اول اینکه ذات این جهان بدون زحمت و سختی که به کسی چیزی نمیده و این تفاوتی نداره بین اهداف مادی معنوی. انسان بخواد درس بخونه، بخواد مثلا پول در بیاره، بخواد به حکومت برسه، بخواد به ریاست برسه، میخواد هر چی میخواد بشه، ما هیچ کاری رو نمیتونیم، هیچ هدفی نمیتونیم به دست بیاریم مگر روی مشکلات. و نکته دوم این که درخواست انسان و اون هدفش هرچی که طولانی تر و دورتر باشه این مشکلات و سختی ها بیشتره، اگرچه دیگران اینو نمیبینن. ولی مثلا الان یه کسی که میخواد به حکومت برسه، شما یه فردی در نظر بگیرید توی یه کشوری سعی میکنه که این به مثلا کشورهایی که دموکراسی هست با از طریق انتخابات و اینها برسه به رئیس جمهور بشه، و کشورهایی که یه میداری خشونت هنوز جاریه مثلا با کودتا میخواد با انقلاب میخواد برسه، و این باید تمام زندگی و حرکت و تلاشش رو بذاره. و عملا کسانی که به این مسیر میرن زندگی عادیشون 100% مختله. شما به ندرت آدم هایی رو میتونید پیدا بکنید که از راه های درست یا غلط، از راه دموکراسی یا از راه خشونت یا از هر طریق دیگه، مثلا به دنبال به دست آوردن بخشی از قدرت حاکمیت یا تمامش هستن. یا زندگی های شخصیشون رو نگاه بکنید تمام مختله. این طبیعت قضیه اینه، انسان برای اینکه بتونه مثلا قدرت رو در این سطح به دست بیاره با خود به خود باید زندگیشو فدا بکنه. حالا یه کسی که توی مسیر حقیه برای راه درستی داره میره، این مثل کسی اونه که خودشو فدا کرده برای یک هدف درست. کسی که فقط برای مقام و موقعیت داره اینطوری میرسه، همه زندگیشو صرف یک هدف مادی که ناشی از شهوت و قدرت کرد، اما در حال برای رسیدن به اون باید خیلی چیزا رو فدا بکنه. امکان نداره بدون رنج به اینجا برسه، مگر افراد خاصی که به ظرفیت وجودی و معرفتی خاصی رسیده باشن. این ظرفیت خاص برای افراد خاصی پیدا میشه. گاهی تو زندگی این افراد، چه کسانی که مثلا توی از به دست آوردن قدرتی که مثلا هدف الهی دارن، چه کسانی که این هدف رو ندارن اما تو همون مسیر مادیشون به تعادل و تعقل متناسب با این مسیرشون رسیدن. بعضی از اینها رو نگاه میکنی که آدم های مثلا اینطوری نیستن که توی این مسیر رسیدن به قدرت هدف مثلا الهی داشته باشن، هدف انسان خواهانهی داشته باشن، همین میخواد قدرت برسه، اما تونسته به یک فرهیختگی در رفتار شخصی و زندگی شخصیش برسه. تو هر جایی هم شما ببینید، مثلا حتی توی جایی کشوری مثل آمریکا که حاکم شدن در اون با بسیاری از ظلم ها همراهه و هیچ چاره ای نداره، بعضی رئیس جمهورها میبینید که به تناسب اونها آدم های فرهیخته تری هستن و بعضیشون آدم های بسیار بی ربط و بی حساب کتاب و کاملا از مسیر خارج، از مسیر خارج انسانی خارج. زندگی‌های شخصیشون هم نگاه کنین متناسب با همینه. بعضی از اینها با اینکه رئیس کشوریه که بسیاری از ظلم‌ها توش طبیعیه، حکومت طبیعی با حکومت همراهه، اما زندگی خانوادگی معقولی انسان توش می‌بینه، بعضیشون هم برعکس. بنابراین درخواست بالاتر انسان پیوسته رنجها و مرارتهای بیشتری داره. این درخواست گاهی درخواستی است که انسان خودآگاه و روشن و واضح، مثل کسی که انتخاب میکنه که بره این بخش از حاکمیت رو به دست بیاره، مسئولیت بگیره، یا میخواد پول زیاد به دست بیاره، یا میخواد که بره مثلا در یک کشور خارجی درس بخونه، بالاترین مراتب علمی برسه، با مشکلات زیاد طبیعتاً همراه. چه افرادی که خودشون رو فکر میکنن که درخواست اینو نداشتن، اما وقتی که نگاه میکنه انسان میبینه انتخابهای بنیادینشون با اهداف بلند همراه بود. توی اون فایل های معرفت انتخاب که به زودی انشالله در یک کانال مشخصی دوباره بارگذاری میشه، نمونه های از افراد، نمونه های واقعی از افراد رو اونجا توضیح داده شده که چگونه فرد در درون خودش حالات و خصلت های ناشی از انتخاب های خودش داره که این در سرنوشتش مؤثره، چه در جهت استعلا و بالا رفتن و چه در سمت سقوط. و خود آدم توجه نداره، اما یه آدمی از بیرون مثل بنده که مثلا زندگی اون افرادی که اونجا توضیح دادم 20 سال از نزدیک می دیدم که این چگونه این حالات درش هست. حالات گاهی رسوب رفتارها و انتخابهای قبلی، گاهی از اون هم عمیق‌تر است. تو اونجا توضیح دادم تو مثال. در هر حال انتخاب فرد و درخواستش و هدفش با رنجی که میخواد بکشه اولین تناسب داره. نکته سوم اینه که حالات فرد و ملکاتش، یعنی اون چیزی که منها این ظرفیتی که باید داشته باشه، تو این ظرفیت روحیش چی ریخته باشه، چه حالات و ملکات و صفتها و خصلت‌هایی داشته باشه، این در میزان رنجش موثره. مثلا دو تا آدمو در نظر بگیرید، اینا سال آخر دبیرستانه، میخوان برن کنکور، هر دو مثلا یک رشته میخوان برن، هر دو سطح درسشون یکی، زمانشون یکی، شرایط بیرونیشون یکی، اما حالات درونی اینها ممکنه که این رنج رو برای یکی مثلا 5 برابر اون یکی بکنه، 10 برابر اون یکی بکنه. چرا؟ چون مثلا دلایل مختلف، مثلا فرض کن که یکی عادت داره که روی کار بشینه، زحمت بکشه، وقت بذاره، وقتش رو تلف نکنه، و تو این طوری این مدت این 12 سال پیوسته یه رفتار متعادلی داشته. حالا این به طور طبیعی وقتی میشینه داره درس میخونه انگار که حالت عادیشو داشته، اما اون نفر دوم تو این سالهای طولانی عادت داشته همه چیز رو یه نوعی به قول ما قومی ها همه چیز رو به هم ور کنه، نه درس درستی، نه وقت حسابی میذاشته، تمرکز نداشته، اگرم یه دقیقه وقت میذاشته ذهنش پیش فلان سریال تلویزیونی بوده یا حب و بغضهایی که وجودشو پر کرده، چرا مادرم فلان گفت، چرا بابام فلان گفت، چرا مثلا دوست من، یا حسرت ها دوست من، چرا مثلا تو از اول دبستان حتی، چرا دوست من پاکون مدل فلان داره من ندارم، چرا بابام مثلا نرفت استاد دانشگاه بشه که الان من دیگه تو کنکور مشکل نداشته باشم، راحت هیئته به خاطر سهمیه هیئت علمی برم، چرا چرا چرا. این خود به خود مشکلات این فرد نسبت به اون کناری چی میشه؟ چند برابر میشه. این چگونه است اینطوری میشه؟ این حالات و ملکاتی که خود فرد داره با همه، با درخواست‌های مساوی، شرایط بیرونی مساوی، اطرافیان مساوی و همه چیز مساوی، اما این خصلت‌های درونی فرد و این چیزی که باورها و افکار و اندیشه‌ها و حب و بغض‌هایی که تو این ظرفیت خودش ریخته، تو این ظرف وجودیش ریخته، این باعث میشه که نتیجه کار این فرد حتی اگر مساوی هم بخواد باشه، با تلاش چندین برابر یکی نسبت به دیگری باید همراه باشه، رنجش بیشتره، مصائبش بیشتره. این طبیعت قضیه است. وقت نکته چهارم این که ما در ارزیابی هایی که از حالات خودمون و دیگران میکنیم و مصائب و مشکلات خودمون رو در نظر میگیریم، حالات متفاوت خودمون رو در نظر نمیگیریم. حالا منهای این که اهداف بلند با هم متفاوته، وقتی که میخواییم که این سوال رو برای خودمون مطرح کنیم که من چقدر مشکل دارم و فلانی چرا چقدر داره یا چرا نداره، چرا مشکلات من بیشتره، چرا مشکلات کشور ما بیشتره، چرا کشورهای دیگه مثلا این مشکلات رو ندارن، هر چیزی که به نفع خودمونه رو در نظر میگیریم و هر چیزی که بر ضد خودمونه اینا در نظر نمیگیریم. دو کشور خودمون میایم، فرض کنید که وقتی که میخواییم مشکلات رو در نظر بگیریم، بگیم چرا ما این مشکلات رو پیدا کردیم، چرا مشکلات اقتصادی پیدا کردیم، چرا فلان حالت هست، اینها مثلا توی جناح‌های مختلف در نظر بگیریم به تناسب هر جناحی که متفاوته، اما همه در یه چیز مشترکن، همه یه چیز بیرونی رو پیدا میکنن، میگن این تقصیر اینه، هر چی که تقصیر خودشه اصلا یادش میره، کلا فراموش میکنه. گاهی هم ممکنه که یه کسی بهش یاداوری بکنه، میگه بله درست میفرمایید، بعدم میره حرف خودش. مثلا اگر جناح این طرفی همش یاد آمریکا میفته، یاد دیگران، یاد اینا چی کردن، اسرائیل چی زد فلان اینا. اگر این ولیه مثلا یکی جناح مقابل یا میگه این مسئولین چقدر خرابن، همه اینا هم غلط نیست، اما بخشی از واقعیت. تنها انسان بخشی از واقعیت رو در نظر میگیره که به نفع خودشه و بعد هم تو مصائب خودش طلبکار از عالم میشه، طلبکار از دیگری میشه، طلبکار از خانوادش میشه، طلبکار از خودش حتی میشه، میخواد ارزیابی خودش رو در نظر بگیره. این تیکه که اینجا یه اقدامی میتونسته بکنه نکرده و هیچ مشکلی هم جلوش نبوده، این رو در نظر نمیگیره، اما اینی که به این نتیجه نرسیده اینو در نظر میگیره. بعدش بر علیه خودش یه کیفر خاص میده، من تنبلم. این من تنبلم عملا زمینه برای چیه؟ برای اینکه ادامه بده. اینو تنبیل نمیکنه که خب الان پاشو اقدام بکن، پاشو حرکت بکن، پاشو یه کار جدید بکن، پاشو موانع بازگشت به خیشتن تو از بین ببر. اینه که انسان تو ارزیابی ها عادت داره که ارزیابی رو قناص انجام بده. این لباسی که برای خودش میدوزه کج بدوزه، قناص بدوزه و نگاهش رو این نگاه درستی نکنه. نکته بعدی، نکته پنجم، اینه که ما اصلا تصورمون از مصائب چطوری باید باشه. ما تصورمون از مصائب عموما تصور درستی نیست، مخصوصا مصائبی که کلی نسبت به کلیت زندگیمونه یا نسبت به مسیرمونه. و از اون تصور چی داریم؟ تصوری که در یه فیلم سینمایی میبینیم یا تصوری که از یه حادثه‌ای در مثلا یه جایی رخ داده، مثلا فرض بفرمایید، یا خیلی موقع ها تصوری که از خوندن زندگی بزرگانی که این مسیر رو طی کردن به دست میاریم. فرض کنید که مثلا فرد میخواد ازدواج بکنه و میشنوه که مثلا فلانی با یک کسی ازدواج کرده که شرایط خیلی بدی شده و بعد گفت مثلا میشنوه زندگی مرحوم آقای خونساری، سید احمد خونساری که سال 62 مرحوم شد، 62 فکر کنم، که این مثلا شرایط خانوادگی خیلی سختی داشت و هرچی هم بهش میگفتن که اینو تغییر بده، مثلا جدا بشین برین یک مورد دیگه که امکانات زیاد داشت، گفت این برای اینه که من به یک رشدی برسم این شرایط سخت و این موقعیت اجتماعی که دارم، این همه مریدهایی که دور برم هست، اینها باعث نشه که من تفرعونی پیدا بکنم. آقای خونساری در مدافعین و طرفدارانی که داشت، چه از حیث انگیزه و علاقی که بهشون داشتن، هم از حیث امکانات مالی که داشتن و حاضر بودن همه چیز رو در اختیار ایشون قرار بدن، بی‌نظیر بود. خب ایشون میگفتش که این باعث میشه که این فشاری که به من میاد و این احیانا تحقیری که من توی این زندگی میشم، این من رو متعادل میکنه و باعث میشه که این طرفداری و تعریف و حمایتی که دینان از من میکنن باعث تفرعون من نشه، من مثل فرعون اوج نگیرم. حالا ایشون تواضع میکرد، در واقع یک نوعی میخواست این جهادی برای خودش تعریف بکنه. خب آدم اینو میبینه، بعد اون وقت میخواد ازدواج کنه، یکی تا اینو ببینه میگه که نکنه منم همچین سرنوشتی پیدا کنم. خب این نگاه، با نگاه اینطوری به این مشکلات مسیر، این نگاه کلن نگاه باطلیه و نگاه صحیح و انسان باید بدونه. چجوری نگاه باطلیه؟ نگاه اینه که اون کجا من کجا. این دفعه انسان باید فکر کنه اون تو چه اوجی بوده، چه ظرفیتی داشته، چه انتخابی داشته، چه قدرتی داشته. من خدا نصف اون مصیبت هم به من نمیده، اصلا من لایق اون مصیبت نیستم. گفتن که یک طلبه آمده بود، شروع کرده بود این منطقه، یه منطقه خیلی کوچیکی، کتاب منطقی هست، خیلی کوچیک، خیلی بی‌ارزش، این شروع کرده بود خوندن، همون صفحات اولش بود، شنیده بود که مثلا این بین فقها و فلاسفه یه اختلافی هست، این هم دو صفحه خونده بود، فکر کرده بود که خیلی اوج گرفته بود که این فقها با ما فلاسفه چیکار دارن. این انسان در واقع نگاهش به حقایق وقتی که میبینه و اشتباه باش میشه، تصور غلطی پیدا میکنه از مصیبتها. و برای این که بدون انسان این نگاه به این مصیبت چگونه باید باشه، باید اول ببینی که اصلا تصور صحیح چیه. برای اینکه انسان بفهمه تصور صحیح چیه، این مشکلات و مصائب و سختی هایی که تو مسیر عادی عقلایی انسان برای انسان خیلی طبیعیه، اونو خوب در نظر بگیره. من سه مثال مشخص براتون میگم، مصیبت هایی که برای ما پیدا میشن عموما از این نوع هست، مگر افراد خاص، که ما جز اون افراد خاص نیستیم. ما آدم هایی نیستیم که به اون مراتب، اون چیزی که مثلا برای خونساری حاصل میشه، اون فقری که برای قاضی حاصل میشه، اون گرفتاری که مثلا برای یک مبارز ویژه‌ای که مثلا 50 سال تو زندانه و تازه بلند میشه میاد این کارا رو میکنه، اونا ما که اونطوری نیستیم. ما انسانهای برای اکثر ماها آدمهایی هستیم که اون شرایط خاص رو نداریم. اگر اون شرایط خاص رو داشته باشیم، علامتش چیه؟ علامتش اینه که خدا ظرفیتی بهمون میده که از اون مشکلات نه تنها نمیترسیم، بلکه برامون شیرینه. توی صحبت های بعدی عرض خواهم کرد که چگونه شیرین و زیبا میشه اون مسیری که نهایتش میرسه به اون وضعیت حضرت زینب، که درباره اون مصیبت های بی نظیر میفرماد که ما رأیتو الا جمیلا. اون علاته تو مراتب پایین ترش برای افراد دیگه هم حاصل میشه، اون مرتبه بالاش برای حضرت زینبه، منتها افراد خاص. علامتش هم چیه؟ علامتش اینه که وقتی که اون مشکلات پیدا بشه، این تو اوج مشکلات هم یک ذره پشیمانی براش حاصل نمیشه. کسی که پشیمانی براش حاصل میشه، معلومه که متناسبه با این مشکلات نیست. من آدم هایی دیدم تو همین آدم های شبیه خودمون، منتها اونها از این آدم های متوسطی که ماها هستیم نیستن، ولی این که این ما هستن، ظاهرشون چیزی نشون نمیده و مصیبت هایی که پیدا میکنن از اون مصیبت ها پشیمون نیستن. مشکلات سنگینی پیدا میکنه، تو اوج مشکلات، تو وسط مشکلات، تو وسط آتش مثلا زندگی خانوادگی، تو وسط آتش محرومیت، بیابرویی، سختی، یک ذره مثلا بهش بگیم که حالا کاشکی مثلا یه مسیر دیگه انتخاب میکردی، میگه که اگر نقص از منه، بله کاشکی نقص رو نداشتم، اما اگر این مسیر، حاضر نیستم. علامتش اینه، علامت اینه که فرد ناراحته، اما هرگز از این مشکلات برای یه لحظه هم احساس پشیمانی براش حاصل نمیشه. اونا افراد خاصی هستن، تو هم ماها ممکنه پیدا بشه، خیلی ماها متوجه نمیشه. اگر انسان رصد کنه، گاهی ممکنه که بعضی از اون آدم ها رو ببینه، بعضی از اونا، نه بیشتر، اون هم یه جلوه فقط میبینه، یه جلوه میبینه که میبینه این فرد از یه جنس دیگه است ولو عین ماست. اون جنسش از جنس دیگری است که این سختی ها و مشکلات برای این به نوع دیگه رقم خورده و ظرفیت تحمل این حالت هم چنان بهش داده شده که هرگز از این چیزی که گرفتار شده پشیمان نیست. برای آدم های من دیدم تو سختی های سنگین و طولانی که گفتنش مثل یک سریال تلویزیونی خودش طول میکشه، شاید یه موقعی توی بحث های معرفت انتخاب اگر ادامه پیدا بکنه و اون سرگذشت هایی که من بررسی کردم و بتونم بگم، شاید بعضی هاشو بتونم بگم. ببینید در سختی ها و در اون مشکلات، در اون وضعیت، من اینا رو با دقت بررسی کردم، آدم هاشو دیدم و سعی کردم همه چیزشو بیرون بریزم و فرد در سختی های سنگین همه جانبه و طولانی، تا خصلت رو دوباره دقت کنید، سختی هایی که اولا سنگینه از این سختی هایی که ما و شما داریم نیست، دومی که همه جانبه است، تو یه موضوع، دو موضوع، سه موضوع، چهار موضوع نیست، هر طرف که نگاه میکنی یا بسیاری از ابعاد زندگی که نگاه میکنی ببینی که این هم وجود داره. در این سختی ها و طولانی خیلی زیاد، برای یک لحظه بدون هیچ اغراق، برای یک لحظه احساس پشیمانی نه تنها براش حاصل نشده، حتی یک لحظه یه دعا که اینو بردار از عمق وجودش هم تکون نخورده، نه اینکه به زبانش جاری نشده، این قلبش یه لحظه به سمت این دعا نرفته، بلکه از اونم بالاتر با تمام وجود، این عمق وجودش با تمام قدرت و بلکه با همه وجود یکی، اگر این جزء مسیر من هستم، کوتاه نمیاد. خب اینا افراد خواستن، علامتش هم چیه؟ علامتش همینه که عرض کردم. و اما این برای اون افراد خاصه، برای ما آدم های متوسط نگاه غلطمونه که باعث میشه که این مصیبت رو اینطوری ببینیم. اما نگاه درست چیه؟ نگاه درست همونیست که تو مسیر زندگی عادی ما وقتی که برای رسیدن به یک هدفی این مشکلات رو میبینیم میگیم خیلی طبیعیه، نمیخوای نیا، ولی اگه میخوای بری اینه. مثلا چی؟ مثل تمرین های ورزشی برای آدمی که میخواد برسه به یک هدفی که از راه ورزش به دست میاد. حالا چه کسی که مثلا شروع میکنه تمرین های ورزشی و همراه با رژیم چیزی اینا برای اینکه یک مثلا از جسمی لاغر بشه یا بدن سازی بکنه، یا کسی که بالاتر میخواد بره مثلا توی تیم عضو بشه، حالا چه تیمی باشه که مثلا در سطح شهر و اینا باشه، چه تیم ملی باشه، چه میخواد بره مثلا المپیک، بازی‌های جهانی اونجا شرکت کنه. این ورزش‌هایی که انسان میکشه انجام میده، هر چی که بالاتر هست سنگین‌تره و سختی‌های زیادی داره و محرومیت‌های زیادی داره. درست مثل یه آدمی که از اینجا میخواد بره خارج از کشور، یه جای دوردست، یه دانشگاه خیلی مثلا سطح بالا با امکانات مادی کم، اونجا درس بخونه تا مثلا فول پروفسور بشه. اونجا چه سختی داره؟ این ور هم برای کسی که میخواد مثلا بره تیم عضو تیم ملی بشه، همه بهش تا به یه ذره بخواد شکایت بکنه همه بهش میگن که خب نمیخوای نرو، اما اگه میخوای تیم ملی بری اینه. یه آدمی میخواد رژیم لاغری بگیره یا میخواد بدن سازی بگیره، میگن خب تو این هی ناله کنه که چرا مثلا برادرم تو خونه خوابیده، من باید برم تو باشگاه هی دمبل بزنم. یعنی خب میتونی نری، اما نمیشه که هم بدن سازی بکنی هم یه هیکل مثلا همه پسند پیدا بکنی، در این حال بخوابی تو خونه، نمیشه هرچی دلت خواست بخوری، اما وضعیت جسمی اینطوری باشه که تو میخوای مثلا لاغر بشی یا بدنسازی تو درست بشه. این خیلی طبیعیه و انسان توی مسیر عادی خودش این رو خیلی خوب میفهمه، اما تو مسیری که یه مداری اهداف برای انسان مبهمه، مثل مسیر معنوی، مثل خودسازی، مثل بعضی از برکات انسانی، چون این مسیر برای انسان مشخص نیستش، هدف مشخص نیست، وقتی که مصائب براش پیدا میشه مصائب براش مفهوم نیست، در صورتی که این همونه و هم فرقی نداره، یه هدفی داره میره، اینم نتیجه‌ش. حالا گاهی شما میبینید که در واقع این سوال براتون پیدا میشه که انسان میبینه که یک حالتی هست که رنجها و مصائبی برای انسان پیدا میشه و اینطور نیستش که یک نتیجه روشن واضحی پشت سرش باشه، یا حداقل انسان تردید داره یا اینطوری تخیل میکنه. خیلی موقع تخیل نتایج خیلی خوبیه، اما انسان فکر میکنه که چه نتیجه، هیچی نیست، همش من دارم از بین میرم، دارم نابود میشم، هیچی نیست. خب اینجا چطوریه؟ اینجا حالا شما این تصور اینطوری که من همینطور الکی دارم میشم رو برگردونید به یک مسیر زندگی عادی دنیایی. وقتی که انسان یک عمل جراحی میخواد بکنه، باید بره پول بده، کارش هم تعطیل بکنه، پولم گاهی نداره، باید قرض بکنه و از یکی با یکی التماس هم بکنه به یه پزشکی مثلا با پول زیاد، تازه بعضی موقع زیرمیزی هم میگیرن، بیمه هم پولش مثلا خیلی کمی بیشتر نمیده، بعد تازه انسان ازش درخواست کنه که بعد از همه اینا تو رو خدا بیا اون چاقو تو بکن، فرو کن تو مثلا قلب من، جراحی قلب میخواد بکنه. در واقع توی اینجا انسان آسیب‌هایی در وجودش هست یا در بدنش، تو متفاوت با نوع مشکل، یا در فکرش یا در زندگیش یا در هر چیزی که تنها با این چاقوی جراحی، با چاقوی مصیبت، با چاقوی مشکلات فقط حل میشه. و اگر انسان بفهمه که چی هست، چی میخواد بشه و چه کار باید بکنه، خودش با التماس میره میگه که این چاقو تو زودتر بیار، هرچی هم پول میخوای بهت میدم، ندارم هم نداشتم میرم قرض میکنم، چون قلب داره میخوابه، داره نابود میشه، داره تعطیل میشه. تنها راهش اینه که یا توی رگ فنر بذارن یا گاهی اونم کافی نیست، باید چاقوشو بکن، باید اول اره رو برداره، دنده های فرد رو اره بکنه تا چاقوش بتونه برسه. تو جراحی قلب اینطوری دیگه، اول دنده رو با اره، با اره‌ای که ببینید با این باید ببرن تا بشه. مادر من این زانوشو عمل کرده بود توی این به جای زانو، به جای این استخون زانو پروتز گذاشته بود. بعد شوهر خواهر ما که پزشکی و جراحه، توی جراحی هم بود، فیلم برداری کرده بود برای من آورد. بعد من دیدم صدای تق تق میاد، نگاه کردم دیدم که درست مثل همین میخ و چکش که میزنن توی مثلا یه سنگ رو میخوام بتراشن، یه میخ مانندی دارن، یه شبیه میخ خیلی بزرگ مثلا 20 تا 30 سانت کلفت، بعد با چکش میزنن تا این سنگو بکشه، این استخون رو با این دارن میزنن که این استخون کنده بشه جاش پروتز بذارن. خب حالا من تو همون حالتی که دیدم مثلا استخون زانوی مادرمو دارن با میخ و چکش دارن میکنن، چرا برام هیچ مشکلی نداره؟ برای اینکه میفهمم یک آسیبی در این پا هست و این استخون دیگه کارش تموم شده، استخونم چسبیده به چیز، استخون به این راحتی کنده نمیشه، باید با همین ابتدایی در واقع تازه با وسیله برقی هم نبود، همینطور تق 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 صداش تو فیلم می آمد. اینو میکنم میره اینجا، توی اونجا برای انسان کاملا مشخصه توی این مسیر چرا اینطوری نیست، به دلیل اینکه نگاه کج و موجه، نگاه درست نیست. این بخشی از مصائب انسان مثل همین عمل جراحیه. گاهی اوقات این سوال میتونه برای انسان پیدا بشه که مراحل و اهدافی برای بعضی آدم ها اینطوری پیدا میشه که با بدبختی و فلاکت انگار همراهه، یا حداقل سوالش این پیدا بشه، یا اینکه سوالش توهم بشه، یا فرد خیال میکنه اینطوریه، مثلا خیال چه درست چه غلط، فرض کنیم مثلا سوالش خیالش هم غلطه، ولی بالاخره این آیه تو این جهان همچین چیزی هم وجود داره که شما، من میخوام مثلا برسم به یه چیزی، به خصوص ما هم یه خدای کناری در نظر داریم که اونجا نشسته هر که دلش بخواد میکنه، یا ائمه ای که اونا هر موقع که بخوان با آدم میدن. یکی از کسانی که تو این جلسات ما نیست، تو جای دیگه است، دوستان ندیدنش، مادرش سرطان داشت و خیلی مشکلات داشت و اینا، و بعد هم مادرش فوت کرد. بعد که فوت کرده بود به من زنگ زد و گفت من دیگه نماز کنار گذاشتم چی فلان اینجور چیزا. بعد گفتش که حالا امام رضا اگه شفا میداد چی میشد. یعنی تصورش این بود که اینه که خب یه کسی اونجا نشسته و میتونه که اگر من بخواد به یک معنویت هم حتی میخوام برسم، میخوام به یک نتیجهی برسم، میخوام مثلا به یک خلاقیت برسم، میخوام من به یک چیز خیلی فوق‌العاده میخوام برسم، با این به من بدید دیگه، مثل چی؟ مثل بقالی که میشه میرید یا این پولش اینم جنس رو من بده، یک کمی معطل بشه میگه چه برای چی نمیدی، نمیخوای برم یه جای دیگه بخرم. این نگاه انسان به جهان اینطوریه، حضور به من بده برم دیگه. و وقتی که این نگاه غلط باشه، اون وقت این تصور نادرست هم پیدا میشه، در صورتی که همون امر تو مسائل دیگه‌ای که انسان سر و تهش رو به هم درست بند میکنه و نگاهش درست میکنه، هیچ وقت همچین فکر اشتباهی پیدا نمیشه. این نمونهش، یه نمونهش، مثال سومی که میتونه خیلی به ذهن شما کمک بکنه، مثال زایمانه. یه بچه‌ای میخواد به دنیا بیاد، هیچ کس میگه که بچه به بچه میگه که پاشو بیا بیرون دیگه، اون تو نشستی چیکار کنی، خب بیا بیرون. نه، این زایمان درد داره، درد داره، مشکلات داره، مصیبت داره، شما باید 9 ماه تحمل بکنی، باید مراعات بکنی، یه دفعه یه مشکلی پیدا میشه، یه دفعه یه ماه باید استراحت مطلق. بچه اون تو هست، من بچه که میخواد بره استراحت مطلق دیگه چه سیغه‌ایه، من بشم دراز شم اینجا تکون نخورم. مثلا برای ابتدایی ترین کارام محتاج یکی دیگه باشم، اینجا دراز شدم، یه متری من سماوره، میتونم به درات عادی 1 کیلومتر اون برتر باشه، مثلا یه کافه باشه، میرم 1 کیلومتر راه میرم چای میخورم، اونجا قهوه میخورم، اینجا 1 متر اون برتره باید اجازه تکون خوردن ندارم، باید یکی باید برای من چای بریزه بیام. تازه بعضی از اینا مثلا نشستن و برخواستن همشون هم به حساب کتاب داره. خب این چرا اونجا انسان اینو نمیگه؟ یا این حرفا چیه؟ بدن اینکه اونجا درک میکنه که این نظام این عالم با یک حساب کتابیه که رنج بخشیشه، امکان نداره که انسان یک زایش به این مهمی داشته باشه بدون درد، زایش به این مهمی که یک خلق جدیدی وارد این عالم میخواد بشه از طریق من و من به مقام مادری دارم میرسم و در این خلقت این جهان دارم شریک میشم، بخشی از خالقیت میشم. حالا بدون زایمان، بدون درد زایمان، بدون مشخصات، بدون بارداری، بدون نطفه تشکیل شدن، الان نطفه تشکیل نمیشه، این بند و بساط و انواع مشکلات و مصائبی تو نطفه شکل بگیره، این همه آزمایش، خرج، هزینه، حالا نتایج گوناگون، خب اینا چطوری میشه؟ این مسیر انسان در این جهان تو همه چیز وقتی که بخواد با یک زایش، خلاقیت، ارتقاء مرتبه و رسیدن به یک مرتبه بالاتر باشه، با یک رنجی همراهه. اما رنج این گونه است، نه اونطوری که ترسیم کردم که آدم مثلا فرض کنید که زندگی های قاضی رو میخونه میگه که نکنه اون فقر بیاد سراغ من. یکی از دوستانی که الان تو جلسه نیست ظاهرن، برای من نمیبینمش، بر نیستن، آماده بودن، بار اولی بود که فکر کنم آماده بود اینجا این منزل ما که طبقه پایین جلسه‌ای بود از یکی از شاهدان آقای پهلوانی، و بعدش اون کسی که جلسه رو داشت، یعنی شاهد آقای پهلوانی، آمد بالا به دوستان گفتم، بهش گفتیم تو هم بیا بریم بالا ایشون رو ببین، گفت میترسم سلوک ایشون من رو هم بگیره. حالا اون البته بعدن این نگاهش عوض شده، اما خب میدونم که این نگاه چطوریه. نگاه فکر میکنه که این مثلا این سلوک مثل مثلا مرض یرقان یا مثل سرطان یا مثل طاعون هم باید مواظب باشه، واگیر داره مثلا. این تصور غلطه. نه دیگه، وقتی که رنج حتی به این مرحله میرسه، مثل همین درست زایمانه، فرد با انتخاب خودش، با اختیار خودش، از اون ابتدایی ترین مراحلی که تازه کلی طول داره تا نطفه تشکیل بشه تا مراحل بعدی، همه با اینطور حساب کتابه. و کسی که تو این مسیر میره با آغوش باز این درد رو میپذیره، همزمان که داره رنج میکشه. وقتی که درد مثلا زایمان پیدا میشه، یا داره وقتی که استراحت مطلق میشه، یا وقتی دستورات پزشک برای اینکه مراعات باید بکنه میشنوه، در این که میدونه خیلی سخته، نمیگه این راحته، این سختی ها هست، اما یکی بهش بگه که ورش کن، میگه نه نه میخوام بچه میخوام بچه دار بشم. تصور درست انسان از مصائب این گونه است. اگر اینطوری نباشه، در واقع وقتی که انسان یه شکل دیگه نگاه میکنه، نگاهش غلطه و نگاه نادرستیه. این نگاه نادرست اون وقت تلخ کامی برای انسان میاره، که حالا توی اون تکیه‌ای که راجع به وحشت و تلخ کامی از مصائب من عرض میکنم، اونجا توضیح بیشتری خواهم داد که انسان در مقابل این نگاه درست چرا نگاهش، عامل غلط شدن نگاه چیه که اینطور وحشت از مصیبت، وحشت از مشکلات، وحشت از سختی های راه و تلخ کامی از اونها برای انسان حاصل میشه.